کور گردانم دو چشم آب را. گفت ولی تو ناراحت نباش، کار به جای خواهد رسید که معزنه ها و مناره ها همه جهان را فرا خواهد گرفت. صدای تو و اذان تو از همه دهان ها بیرون خواهد آمد. من مناره پر کنم آفاق را، کور گردانم دو چشم آب را. آن چنان کرد و از آن افزون که گفت، او نخفت و او بخفت و بخت و اقبالش نخفت. کاری رو که پیغمبر در حج کرد، تغییری که در معنای احرام داد. میتونید در عربستان قبل از پیامبر اسلام بیش از این که بدن رو بپوشانند، بدن رو برهنه می نهادند و به معنای واقعی کلمه یک موضع کشکرانی بود. اصلا یه عده می اومدن به خانه کعبه در ایام حج، دوره قبل از اسلام، مشرکین، برای کشکرانی. شعرهایی که از اون موقع باقی مانده است کاملا این را نشان میدهد که الیوم یبدو بعضه او کله فما بدا منه فلا احله. امروز همه اون بدن یا پاره از اون بدن برهنه خواهد شد. چنین چنان حتی بعد از حج اسلامی هم قصه از این قرار بود، برای اینکه نوعا زنان حتی چهرهشون هم در جامعه پوچیده بود علاوه بر بدنشون، ولی در حج میدانید که شرط از صورت زن باید بیرون باشه. بعضی ها برای انتخاب همسر، برای دیدن بعضی از زنان مناسب به حج می رفتن، چون اون تونستن که در چهره بنگرن. ادبیات عربی این رو می گوید به ما که این اتفاقات می افتن. حالا شما به حج مشرکانه نگاه کنید، و اولا برای منافع بود، برای تجارت و بازرگانی بود، برای طواف به دور بتان بود، برای قربانی کردن به خاطر بتان بود و برای تفاخر بود. همه اینها رو محتواش رو پیامبر اسلام عوض کرد. این حقیقتی بود، یعنی معنای حرکتی بود که پیامبر در تمام زندگی آغاز کرد و برای همه زندگی پیامی که آورد همین بود که شکل زندگی به مردم سپرده شده است، خودشون دربارش تصمیم بگیرن، اما هر کاری میکنن، هر تصمیم میگیرن، هر نقشه میریزن باید چنان باشد که به روح زندگی لطمه نخورد، به اون مغز آسیبی نرسد. قبلا هم در اینجا من گفتم، اکنون هم به شما میگویم، وقتی که حرکت و زندگی معنوی میکنید قبله رو فراموش نکنید، رو رو از قبله برنگردانید، همین و بس. بقیه چیزها رو در خدمت او بگذارید. این چنین است که هم زندگی دینی شما و هم زندگی عرفی شما معنیدار خواهد شد. و الا محور را از دست دادن و فقط به صورت و به ظاهر اکتفا کردن، یک دینداری خشک کم معنای غیر قانع کننده یا حتی ملول کننده به آدمی خواهد بخشید. امیدوارم که خداوند از برکات این ایام و این اعیاد همه ما رو برخوردار کند و به ما روحیه فداکاری بیشتری انشاءالله ببخشد. بسیار متشکرم و سلام علیکم و رحمت الله. روزون چی از تاریخ چش؟ خب این بود دیگه، اصلا یهودیت و مسیحیت برای ما روی تواریخشون ما نشون میده، اصلا حج نبود، این ادب وجود نداشت. مسلمان ها به طرف بیت المقدس بود، مال یهودی ها که ادامه یافت، اونا کار خود چرا میکرد؟ نگشته در یهودیت بیت المقدس خود جای مقدسی بود دیگه، براشون اونجا بود، یعنی حضرت موسی و بازگشتش و بردنش یهودیان رو به اونجا و عبور از نیل و اصلا مقدس، اونجا شهر مقدسی است دیگه برای اونها، لذا اونجا رو گرفته بودن به قبلگی. برای مسلمان ها چون بالاخره مکان مقدسی بود و علاوه که خانه کعبه هنوز تطهیر هم نشده بود، یعنی بعد از چند سال بعد از این بود که خانه کعبه از بتان تطهیر شد و همین سبب همون مشی رو داشتن و بعد همطور که عرض کردم پیامبر اسلام به تدریج برای استقلال هویت مسلمان ها دیگه خواستار جدایی شدن، خداوند هم اجابت کرد و دیگه راهشون از هم. البته همونطور که گفتید ما دو مقوله هم یعنی با هم فرق دارن. اون چه که شما میفرمایید و میپرسید همین به اعمال شرعی فرعی و آداب خاص فقهی و دینی برمیگرده که خب پاسخش رو هم باید در فقه گرفت. پاسخش هم هست، من حالا اشاره میکنم. اما اوچه که پیامبران میکردن اونا اصلا تأسیس اساس تازهی میخواستن بکنن، ولی اونا از بیخوبون تفاوت گوهری داشت با اون نکته که شما اشاره میکنید. اونها آمده بودن که اصلا تمدن نوی بسازن، انسان نوی بسازن، جامعه تازهی بسازن، همه چیز رو نو کنن. منطقه این همه چیز رو نو کردن خیلی مهمه. واقعا همه چیز رو به معنای عامیانه کلمه نمیخواستن نو کنن. اون چیزی که واقعا اگر عوض بشه همه چیز است، اون رو روش حساسیت داشت. نایمدن ور برن با این مسائل خرد زندگی مردم. خونتون چجوری باشه، لباستون چجوری باشه، کفشتون، جادتون، کوچتون، ساختمونتون، دیوارتون. کاری به این کارا زیاد نداشتن اصلا نداشتن. حتی در روایات اهل سنت از پیامبر نقل کردن که یه بار ایشان گرد افشانی از درخت‌های خرمای نر رو بر درخت‌های خرمای ماده دیدند. کارو می‌کردن عربا دیگه، درخت‌های خرما نر و مادهشون از هم جدان، بعد گرد افشانی بشه تا اینا تلقیح بشن و سال بعد میده بدن. یه بارشون دیدن و بعد گفتن این چه کاری می‌کنین؟ اینا تصور کردن پیامبر به اعتراض، یعنی از راه نهی برن که نکنین، این کار درست نکردن و سال بعد بار خرما کم بود و اومدن به پیامبر گفتن که آقا شما به ما گفتید گرد افشانی نکنیم، ما نکردیم و امسال خرمای زیادی نداریم. چون گفتن من که رسیدم که این دارین چی کار میکنید؟ بعدش هم انتو معلمو به دنیا کن میدید، به کارهای دنیا شما از من واردترین. اگر بنابر این هستی که خرما از طریق گرد افشانی، خب برید بکنید، من اصلا حرفی ندارم سر اون چیزا. اگرم پرسیدم اعتراضی نبوده. باید مثلا پیامبران خودشون معطل این چیزا نمی‌کردن، همچنان که گفتن محتوا رو خالی می‌کردن و از محتوای تازه‌ای پر می‌کردن، به طوری که این جسد وقتی جان تازه‌ای گرفت اصلا شخصیت تازه‌ای میشه، مثلا شخصیت تازه‌ای می‌شود و زندگی تازه‌ای، تاریخ تازه‌ای رو آغاز خواهد کرد. لذا پیغمبر هم تو در قرآن که آمد پیغمبران برای رفع اختلاف میان، که این یکی از فانکشن‌های مهم پیامبرانه، واقعا هم باز اینو باید دانست، برای رفع اختلافی نمیومدن. اینطوری نبود که هر کسی با هر کسی سر هر چیزی دعوا شه، پیغمبرا اونجا بخواد دخالت کنن و یه قانون بدن و یه معیار بدن. اینطوری نبود، اینجوری وقت خودشون رو ضایع میکردن. بشریت یه مسائل خیلی اصلی داره، یه گیرای اصلی داره، یه کشمکش‌های خیلی واقعی و مهم داره که اونجاها اینا سعی میکردن که معیار بدن، منطق بدن، راه نشون بدن. دیگه بقیه رو افراد خودشون حل کنن، خودشون باید از اونا الگو بگیرن، درس بگیرن و مشکلاتشون رو حل کنن. این کار پیامبران، یعنی اونا در اون سطح و در اون عمق عمل میکردن. اما پیروانشون، ببینین افرادی که توی فضاهای دیگری غیر از فضای جامعه خالصن یا اکثرا دینی زندگی میکنن، اونا هم باید راه خودشون رو پیدا کنن. اتفاقا این یکی از دستورات شرع بوده و از مسائلی بود که گذشتگان تو همه ادیان نه فقط اسلام رعایت سعی میکردن جامعه خودشون رو نسبتا خالص نگه دارن، به طوری که شخصی که میخواد عمل کنه و مراعات کنه ارزشهای خودش رو، آداب خودش رو، اصلا در تنگنا نباشه، راحت به آنچه که مقصود اوست و برای او محترم و مطلوب عمل کنه. اما وقتی که آدم از جایگاه و خواستگاه اصلی بیرون اومد، البته دچار این محظورات میشه. در این جاها ببینید شخص دیگه باید خودش حساب کنه. من یه قاعده کلی فقهی رو برای شما عرض میکنم. اون قاعده کلی فقهی این است که از ضرورات و توبیه المحظورات همیشه موقعیت های اضطراری باعث مباح شدن ممنوع ها میشوند. توجه میکنید؟ وقتی که انسان در اصطلاح امرجنسی، در موقعیت های اضطراری، در تنگنا قرار میگیره، پاری از چیزایی که قبلا جایز نبوده در حال نرمال و عادی براش جایز میشود. این یک قاعده خیلی کلی است. منتها توصیه‌ای که بزرگان میکنن این است که خودتون رو به اون تنگناها نیندازید تا میتونید، تا محتاج بشید که از قواعد زمان اضطرار استفاده کنید. بالاخره قاعده، یعنی مثال خیلی برگن و بارزش که در خود قرآن هم اومده، اکل میفسته که گوشت مردار خب خوردنش حرامه، همه میگن حرام، یعنی حیوان خودش افتاده باشه بمیره حرام است. البته فقها ها معتقدند که اون گوشتایی هم که مطابق شیوه فقهی صحیح ذبح نشده هم در حکم مردارن، به هر حال خوردن مردار یا میته حرام است. اما در خود قرآن آمده فمن اضطر فی مخمصه غیر باغ ولا عاد فلا جناح علیه، اگر کسی بر گرسنگی گرفتار آید به شرط اینکه باغی و عادی نباشد، یعنی از طریق بغی و راه ناصواب به اون گرسنگی نیفتاده باشد، یک مصلحت عقلایی در کار او باشد که به بی‌قضایی افتاده، هیچ قضایی هم غیر از مثلا میته پیدا نمی‌کنه، وقت در آن صورت اشکالی نداره، میتونه اکل میته یعنی از گوشتی که بر شرایط عادی حرام است اونجا استفاده بکنه، هم استفاده خیلی محدود، یعنی به اندازه همون رفع گرسنگی و سد جوع، نه اینکه یک ضیافتی برپا کند و اینجور چیزا، نه اما اندازه‌ای که لازم است جان او رو نجات میده. خب این مثال که اینجا هست قاعده رو در جاهای دیگه هم نشون میده که انسان در حال چگونه باید عمل بکنه و در چه حد. حالا در مسئله نماز خوندن و هر چیز دیگری هم قاعده این است. قاعده ما اصلی در قرآن داریم که فقر اون ماتی از سر من القرآن، به اندازه ای که ممکن است از قرآن بخوانید، یعنی از نماز بخوانید در سوره مزمل است. اگه واقعا انسان نمیتونه و نمیرسه به دلیل معقولی، به دلیل معقول، در حال سواره، در حال پیاده، در حال راه رفتن، نشسته، اینا بالاخره به اندازه که مثل تکلیفش انجام بده باید انجام بده دیگه. بله. البته در اینجا شما از فقها بپرسید ممکن است، البته مفتی نیستم، ولی مزاج فقهی فقها این است که به شما خواهند گفت در جای خودش به اندازه که میتواند اجرا بکند، ولی بعدا قضاش کنند به جا بیاورند. خیلی توضیح و تاهلیش بخواهیم بکنیم این شکلی. و من بله در مورد سوال اولتون، بله تماس اعراب در اون زمان با اینکه خب همسایه بودن با ایران، ولی به هر حال رفت آمدشون و تماسشون کم بود و علی ای حال در اطراف پیامبر و در جامعه عربی ایرانیان یا به تبع شما مجوس کم بودن، خیلی کم بودن. کلمه مجوس البته در قرآن آمده است، نه اینکه نیامده، اشاره شده است به مجوس. حتی بعضی از نویسندگان کلمه یاسین رو که در ابتدای سوره یاسین است به صورت یسنه خوندن، گفتن اشاره به همون کتاب مزد یسناست. لذا این مقدار از توجه و اشارت رفته است به قصه بختوشتی ها و مجوس. گفتم نامشون هم آمده، نام سابعین هم آمده است که پیروان یحیی بودن، اما خب بستی نرفته است در باب ریز عقاید اونها و آدابشون، حتی موضع گیری هم علیه اونها نشده است، موضع گیری های سیاسی ها اونطوری که علیه مسیحی ها و خصوصا یهودی ها در قرآن شده است در مورد مجوس و دیگران نشد. از این کمتر بودایی ها هستند که اصلا اون دوروبرا پیداشون نبوده و لذا هیچ اشاره هم یک بار هم با یک کلمه هم به اونها نشده است، یا هندوها و اینا. خب این به خوبی نشان میدهد که در واقع، و این رو من مفصلا دربارش نوشتم، که پیامبر اسلام دینش یه دینی بود که تکون و تولد تاریخی تدریجی پیدا میکرد، یعنی یک چیز تمام شده، یه بسته بندی شده نبود که یک جا بر پیغمبر نازل بشه قرآنی، کتابی، هرچی، و ایشان زیر بغلش بزنه و بیاد میان جامعه و مردم و بگوید که این کتاب رو ده و من آمدم که مکتمش زندگیتون رو از او به دست نبود. تدریجا با حوادثی که پیش می آمد در طول زمان پیامبر، موضع گیری هایی که نسبت به ایشان می شد، لحظ یا علی، سوالاتی که از ایشان می شد، آیات قرآن هم نازل می شد. قرآن در واقع تبعیت می کرد از وضعیتی که پیامبر برقرار بود. اولین تبعیتش همون زبان قرآن است. قرآن به زبان اقوام دیگه نیامد، چون اقوام دیگه دور و بر پیامبر نبودند. به عربی آمد و هاکذا محتوای فرهنگی قرآن. اگر کسانی بودن از پیامبر فی المثل راجع به آداب زرتشتی ها، عقاید اونها یا بودایی ها یا دیگر را سوال می کردن، ناگرم بکری هم از اونها در قرآن می رفت یا در کلمات پیامبر می رفت، اقلا که نیامده است و کمتر آمده است. این هیچ مشکلی نیست. این کاملا نشان می دهد که واقعیت جامعه پیامبر منعکس شده است در دین او، در قرآن او و در آداب او. بله، این حرف کاملا درست است که اگر قومی در اطراف پیامبر زندگی میکردن، آداب و رسوم دیگری داشتن، ای بسا که فقه اسلامی عوض میشود. این فقه نبود که اکنون هست. این رو پاره از علمای اسلام گفتن، فقط حرف بنده نیست. من البته از مسیر دیگری به این نکته رسیدم، دیگران از مسیری، ولی به هر حال حرفی است که حرف معقولی است، حجت داره و شنیدنی است. اگر اقوام دیگری زندگی میکردن در آن دوران، مثلا پیامبر در میان ایرانی ها آمده بود، پیامبر در میان یونانی ها آمده بود، به هر حال آداب و رسوم دیگه در ازدواجشون، در طلاقشون، در شستشوشون، در تجارتشون، در خانه سازی، همه این چیزا شما میدیدید که آداب فقهی اسلامی هم تفاوت میکرد. اینی که میگم این آداب تفاوت میکرد، اصولشون نه، ولی ظواهر و جزئیاتشون چرا؟ مثلا ببینید همین پیامبر اسلام که در جامعه عربی ظاهر شدن، خوب ربا خیلی جاری بود، ولی پیغمبر اینو تحمل نکرد و صحه نگذاشت. خیلی راحت ایشان از یک زمانی، البته تا یه جایی شرابخوری هم بود، تحمل کرد تا یه جایی ربا رو تحمل کرد. همون روز اول نگفت ربا هرگونه و شراب هرگونه، تا که پیغمبر بود و شرابخوری هم بود، تا تدریج توضیح داده شد و امر شد که بالاخره شرابخوری رو اول در نماز خوندن و بعدم به طور کلی باید کنار بگذارن. همچنین رباخاری، توی فریم توبتون پلکم رو اوز و انبالکم، از حالا توبه کنید، هرکی دارید اون سرمایه هاتون مال خودتون، اما دیگه بقیهش مال شما نیست و دیگه به طور کلی ربا رو کنار بگذارید. اینطور نبود که هر رسم و آدابی که میان اون قوم داریست تمامش در بس پذیرفته شدن. پاره ای از اونها اتباقا مورد چه قرار گرفت؟ مجید نظر قرار گرفت و نهی شد و از مثلا بر ازدواج عربها آداب و رسوم خیلی عجیب و غریبی داشتن، در ارث آداب و رسوم غریبی داشتن، اصلا زن ارث نمی برد. به طور کلی خیلی از اینها البته عوض شد، ولی اون چیزی که هست استرکچر جامعه من حیث المجموع عوض نشد. جامعه قبیله‌ای بود، جامعه نومادیک بود، شبانی بود، هر چه که بود، صحراگردی بود، اینا سر جاشون. پیامبرم تو نمیتونست اینا رو کاری بکنه، اصلا اون قدرت تغییر رو نداشت، مأموریت تغییرش هم نداشت. اون چی که بود با یه اصلاحاتی نگه داشت و قبول کرد و همچنان گفتم محتواش رو، و اونم محتواش هم همه را قبله رو کرد به طرف خداوند، یعنی یک حج رو، یه خونه کعبه رو پیاده کرد و کل زندگی گفت همه دور این خانه طواف بکنید، هر جا که هستید، تو بازار، تو خیابون، تو کوچه، تو خونه، هر جا که هستید. و همون آیه که بر سوره نور هست که رجال الله تلهیهم تجارت و لا بیع عن ذکر الله، رجالی که تجارت و خرید و فروش اونها رو از یاد خدا غافل نمی کنه. این همون کار رو میکنن، همین کار رو میکنن، و در بنه او اینم هست. این کاری بود که پیامبر کرد و صورتی هم دینش پذیرفته همین است. شاه ولی الله دهلوی که از علمای بزرگ هند و قرن پیش میگوید که پیامبر یه قومی رو تربیت کرد، همون عرب ها باشن، بعد اینا رو مدل کرد، به دیگران گفت نسبت به اینا خودتون رو تنظیم کنید، من کما بیش چنین وضعی رو میخوام که زندگی باشه، اما بن این زندگی اون معنویتی باشه که من نشونتون میدم، با یه چارچوبایی که از این چارچوبا فراتر نرید و هر جا که هستید خودتون رو کما بیش با این نحوه از زندگی تنظیم بکنید. اما نسبت به سوال دومتون که چرا پیغمبر حالا نمیاد، والا تسلیم و ایناش که با خداونده و ماها نیست، حالا از من میشنیدم بهتر که نیاد، برای اینکه بالاخره همین پیامبرانی که تا حالا اومدن به حد کافی اختلاف دینی و فرقه تو عالم پدید آمده، حالا یه پیغمبر دیگه هم حق یا ناحق بیاد، آتش این نزاع فروزانتر خواهد شد. نکته سومم این که حالا از اینها بگذاریم، واقعیش اومدن و نیومدن پیامبران یه امر قرار دادی نیست. یعنی اینطوری نیستش که خداوند تصمیم بگیره بگه حالا پیغمبر بفرستیم و نفرستیم. ما اینطور تعبیر میکنیم. آمدن و نیومدن پیامبران درست مثل روییدن و نروییدن گیاهانه. توی سرزمینی مثلا درخت انجیر در میاد یه دیگه در نمیاد، یه خرما در میاد یه دیگه خشین است. توی خاک تاریخ دیگه پیامبر پرور نیست، که عوض شده، دیگه از توش پیغمبر نمیاد بیرون. من دنبال حالا بیان دلایلش مفصل نمیرم، خیلی مبسوط است. اتفاقا شما اگر به همین بحث‌های جامعه شناسی مدرن اگر مراجعه کنید، این که میگن جهان دی میستیفاید شده، دی میستیفیکیشن صورت گرفته، افسون زدائی یا اسطوره زدائی از عالم و از تاریخ بشر شده، یکی از بهترین نقطه هایی است که میتواند به کمک این بحث ما بیاد. مثلا پیامبران متعلق به عالم و عالم و دوره ای از تاریخ هم که بشر اسطوره ای فکر میکرده، اسطوره ای میزیسته، مثلا اون خاص تاریخ در اون موقعیت حاصل خیز نبوت. این دیمیستیفیکیشن حالا هر خیری یا شری که داشته، این خاصیت رو هم داشته که باعث شده اصلا دیگه پیغمبری نروید اصلا، پس خاک بیرون نیاد، دیگه تمام بشه. یعنی تاریخ عقیم شده نسبت به ساده شدن پیامبران جدید. و پیامبر اسلام که اعلام کرد خاتم پیامبران است، حتی شما از دید بشری نه از دید الهی نگاه کنید، یک اعلام خیلی زیرکانه بود. یعنی که انهو اینو میدید که اینجوری میشه. حتی ها گفت من باید بعد از من پیامبر دیگری نباشد، بلکه گفت بعد از من پیامبر دیگری نخواهد بود، اصلا نمیشود که بیاید. نه اینکه اگر آمد شما قبولش نکنیم، اصلا نمیاد دیگه. پیامبر به معنای واقعی سبز نمیشه در خاک تاریخ. او آخرین پیامبر بود. و این نکته خیلی خیلی اساسی است. سر کارم اینه. حالا یکی از علامتاش هم همینه. این پیغمبرانی که توی دوران جدید آمده، جدید که میگم این همین چند قرن اخیر، حتی یخشون نگرفته. واقعش اینه. من گفتم براتون پیامبر اسلام، خب یک کسی بود توی جزیره دورافتاده میونه یه عده افراد فوق العاده بیخبر و بدوی مبعوث شد. همون که مولانا گفت دیگه، که به هر حال اولا که مخالفت میکردن با اوسان، پیامشون چون که باید دریافت نمیکردن، هیچکی هم گمان نمیکرد که توفیقی در کار این پیامبر باشه. در جمعه کسی گمان نمیکرد. ولی همون شد که مولوی گفت و ما دیدیم، یعنی یک تأیید الهی پشت سر این کار بود. یتیمی که ناترد قرآن درست، کتبخانه هفت ملت بشست. این شد دیگه.